أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته به این مطلب مهم اشاره ای شد تا مقدمه ای باشد برای بحث اساسی ما، و اون این است که به نظر ما تمام شیوه های استنباط و اجتهاد به سه قسم تقسیم می شود، سه قسم کلی. یک، شیوه فقها قائل به انفتاح، که خود اینها مسلک‌های گوناگونی دارند. در یک مسلک نیستند، اما همه اینها رو انفتاحی می‌دانیم. این یک. دو، فقهایی که قائلند به انسداد، باز هم ممکن است بین اینها اختلافاتی باشد، ولی وجه اشتراکشون انسداد. فارق بین انسدادی و انفتاحی اینه: انفتاحی فقط به ظنون خاصه عمل می کند و بس، یعنی به ظنی که دلیل خاصی بر حجیتش باشد. اما انسدادی اگر ظن خاصی پیدا کرد، به ظن خاص عمل می کند، و اگر پیدا نکرد که غالبا هم پیدا نمی کند، به ظن مطلق عمل می کند، مطلق ظن. این فارق بین انسداد و انفتاح. مسلک سوم مسلکی بود که بنده اسمش رو گذاشتم شیوه اضطراری، که شاید بین بفرمایید انفتاح و انسداد. و بنده حدس قوی زدم با شواهدی که آوردیم که شیخ اعظم انسدادی به اون معنای خاص کلمه نیست، انفتاحی به معنای دقیق کلمه هم نیست، بلکه شیوه ایشان شیوه اضطراری است. حالا مسلک شیخ هرچه هست دیگه کاری الان ما نداریم. از الان به بعد. چون تا به حال بحث ما ای بود که شیخ چه مسلکی دارد. حالا این نظر ما شد، نظر بعضی این بود که شیخ انفتاحیه، نظر عده‌ای همین شد که شیخ انفتاحی. دیگه حالا اون کاری از اینجا به بعد بیشتر باید عنایت کنید، چون بحث دیگه وارد اون اساسی ترین نکته مورد نظرش میشه. چه شیخ معتقد به این شیوه باشد که ما عقیده بونیم که شیخ همین، چه شیخ معتقد به این شیوه نباشد، حق این شیوه سبب، حق به نظر ما این شیوه سبب. مقدمه اول انسدادیون، چون الان بحث ما در مقدمه اول انسداد دید، مقدمه اول انسدادی این بود که در عصر غیبت باب علم و علمی منصد، ما مقدمه را به این بیان تقریر می کنیم در شیوه اضطراری. میگوییم اگر بناست عمده استنباط را با روایات انجام دهیم، بخواهیم به صرف روایات موجوده ولو صحیحت و سند عمل کنیم، اطمینان برای ما حاصل نمی شود و ما سال گذشته اثبات کردیم تا اطمینان حاصل نشود نمیتوان استناد به اخبار کرد. پس مقدمه اول ما این است، علمی یا بگو اطمینان یا بفرمایید ظن خاص، اگر بخواهید از خود اخبار به ما هی اخبار استفاده کنید باب منصد. این مقدمه اول ما که یه تفاوتی با مقدمه انسدادی طبیعتا خواهد کرد. توضیح مطلب دقت کنید، اگر یه وقتی میخواید به بنده هم نسبت بدید طوری نباشه که غیر اون مطلبی باشه که ما عرض میکنیم. این که تراث روایی ما چه کتب اربعه که جای بلند و رفیع خودش رو دارن، چه حتی غیر کتب اربعه، یک میراث گرانقدر و ارزشمندی است و قطب اجتهاد است، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اینو همینجا درستش بکنیم. این که بزرگان شیعه چه در عصر ائمه علیهم السلام چه در زمانهای بعد جهاد مقدسی کردن تا تراث روایی ما بماند و صحیح هم بماند، دست نخورده بماند، سعی اونها این بوده در این بحثی. یعنی اونها سعیشون این بود که چیزی بماند که بینهم و بین الله حجت درش داشته باشه، اینا رو محفوظ نگاه دارن. این که مقابله می کردن کتاب ها رو با یک دیگر، چاپ که نبوده، من یه نسخه می نوشتم شما یه نسخه داشتید، این نسخه ها رو با هم دیگه تطبیق کنید. این که قرائت می کردن کتاب ها رو برا هم دیگه، حالا چه استاد برا شاگرد چه شاگرد برا استاد، هر دو جورشو داریم. گاهی استاد میخوند شاگرد توجه میکرد، گاهی شاگرد میخوند استاد نگاه میکرد، بعد اشکالات رو بیان. اینا همش برای این بود که حتی اون نسخه بدلها و اختلافات و اینها محفوظ. این که اجازه نقل روایت میدادن، حتی دقت میکردند، ببینید من یه نمونه چه عرض میکنم، در کتابهای خطی خودشون که بین سطور جای خالی نمانه، که گاهی بیاد یک کسی کلمه ای را اضافه بکنه به روایت، خیلی راحت میشد اگر جای خالی باشه. خیلی دقت ها شده، اینا رو ما هیچ کدامش را منکر نیستیم، بحثش هم در بحث درایه. اما در عین حال چنان که یکی دو بار اشاره کردم ولی الان دیگه باید مفصلش رو وارد بشین، این است که اون چه که حجت است قطعا سنت معصوم، هیچ شک و شبهه‌ای در حجیت سنت معصوم که قوله و فعله و تقریره باشد نیست. اما این روایات ما حاکی از سنته، اونی که قطعا حجت خود سنته. این روایات در صورتی که اعتبارش درست بشه میشه حاکی از سنت. بحث ما در حجیت سنت بگید نیست، بحث ما در حجیت حاکی از سنت است که این روایات باشه. اون هم در عصر غیبت حضرت ارواح نافدا، یعنی ظرف بحث ما ظرف غیبته. نمیخواهیم حجیت روایات را در عصر قدما که نزدیک به عصر معصومن بحث کنیم، او بحثش ما رو خودشو، اونجا که شیبهی هست مربوط به خودشو. برای ما در عصر غیبت و دوری از زمان امام علیه السلام و مشکلاتی که به وجود آمد، چه مشکلاتی داری؟ یه بحث مال سند روایت، این اجازه بدید فردا عرض میکنم که سند روایت قطعاً با مشکلاتی روبرو است. بذارید بمونه اونی که الان عرض میکنم، یعنی بحث رجالیش الان کاری ندارم، اونی که الان عرض میکنم یک به یک بنویسید تا روی اینا کار کنید. یک، این روایات نقل مع الواسطه است. در نقل مع الواسطه همیشه اشتباهات میاد، زیاده و کم میاد. مرحوم آقای خویی فرموده بود اگر یه مطلبی را در یه جلسه، نه با طول زمان ها، در یه جلسه شما در گوشی به بغل دستیش بگی، او به بغل دستیش بگی، یه ماجر داری، او به بغل دست تا ده نفر دوباره برگرده دهمی به شما بگه، میبینید این عین اون چیزی که خود شما شروع کردید نیست. واسطه که میخوره طبیعی است که گاهی مطالبی خواسته یا ناخواسته کم و زیاد میشه و روایات ما نقل معل واسطه اینجا اطمینان به سختی برای انسان حاصل میشه. یک، دو، نقل به معنا. کاری با واسطه ندارم، فقط به مضمون نگاه. ما قطعا نقل به معنا در روایات داریم، این شک و شبهه اینه. حالا نگیم اکثر روایات نقل به معناست، زیاد اصل نقل به معنا هم مجاز. اگر انسان دقت کند که مقصود گوینده را بیان میکن، منتها طبیعتا اجتهادها و نظرها اینجا میاد. برای شما نقل به معنا کردن مجاز، دقت کنید، اما برای من اعتماد به نقل شما وقتی جایز میشه که من هم برداشت شما رو قبول کنم، بگم شما هم درست نقل به معنا کردید، اجتهادی برخورد نکردید، نقل به معناتون درست، این باید اطمینان بیاد برای ما که نقل به معنایی که از امام شده درست نقل به معنا شده. او چون حجت داشته اشکالی برش نیست، اما برای من چی؟ از کجا که او درست نقل به معنا کرده؟ این مشکل دو. مشکل سوم، رسم الخطهایی که قبلا بوده بدون نقطه. اگر یه سری بزنید به بعضی از کتاب‌های خطی خیلی قبل، می‌بینید خیلیش نقطه نمی‌ذارن اصلا. بهتون بگم اینه داخل پرانتز، برای بزرگانی که نامه می نوشتن، مثلا برای یه مرجع تقلید اگر شما می خواهد یه نامه بنویسی، نقطه گذاری خلاف ادب بود. مثل اعراب که الان خلاف ادب، اعراب گذاری خلاف ادب دیگه. شما بخواد مثلا خطاب به یک مرجع تقریبی یه روایت رو بنویسید، بیایید اعراب روایت رو هم بگذارید، این خوب نیست. چطور الان اعراب یه مقداری سبک انسان با دست خودش، حالا تایپی آوردید گذاشت اون چیزه، با دست خودتون به باید اعراب گذاری کنید، این یعنی تو ادبیاتت مثلا اینقدر نیست که بتونی اینو درست بخوام. در اون زمان حتی بگید نقطه گذاری اینجور بوده. من دیدم نامه هایی که به بزرگان می نوشتن بی نقطه، کتاب ها بی نقطه. خود طبیعتا این باعث میشه گاهی تغییراتی درش به وجود بیاد، پس منخط ها فرق میکنه. حالا مثال براش بیاره، نمیخوام میگه وارد جزئیات و مثال هست. این شد مشکل چندم؟ سه. مشکل چهارم تصحیف، غلط نوشتن. طبیعی انسان گاهی در استنساخ اشتباه میکنه، مخصوصا در کلماتی که شبیه به هم باشه در نگارش تصحیف رو این چهار. شاهدش هم این اختلاف نسخه هاییست که شما در روایات مشاهده میکنید. مشکل پنجم تقطیع. یه روایت طولانی بوده، چون این قسمتش شاهد این آقا بوده این قسمت شاه بود، بعد اون نیسته الحدیث. الحدیث یعنی چی؟ حدیث ادامه شبتا در ادامه این حدیث که الان نیست یا جای دیگه آورده یه نکته باشه در فهم این حدیث مؤثر باشه. همین دیگه تقسیمی که بخاطر باب بندی که بله بله. و لذا مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه در این جامعه احادیث شیعه متن روایت رو کامل میاره تا یه مقداری اون نقیصه جبران بشه. منطق این تقدیر گاهی توسط پیشینیان انجام شده، ما الان نمیدونیم این ادامه شد. این شد مشکل چندم. شش، زیاد و از بین رفتن قرائن و شواهد، شواهد حالی. خیلی از روایات ما، شاید قسمت عمده روایات ما، سوال و جواب بین سائل و مجیب قطعا یه شواهدی هست که کلمات رو میتونه درست معنا کنه، که وقتی من که دورم اون شواهد و قرائن در دستم نیست درست نمیتونم معنا کنم. امام با توجه به اون شواهد و قرائن جواب داده، اونا رو باید دید و پاسخ را معنا کرد. اینا الان هفت، در اثر دوری از زمان معصوم قرائنی که دست قدما بوده الان دست ما نیست. دست قدما لااقل بوده، کتابهایی که داشتن، مطالبی که سینه به سینه بهشون رسیده بوده که الان ما خبری نداریم. هشت جعل و تزویر. با این که دقت شده که روایات مجعوله کنار بره، ولی شما یه نگاه بکنید به رجالتون، چقدر دارید فلانی جعالون و زاون کذا و اسم همونا تو تراث رواییتون هست، همونایی که میگویید جعالون و زاون. نمیخوام بگم این روایات جعلیه ها، نه نه، این روایات او آقای جعال نه، ولی اطمینان به عدمه، بگی جعلش هم نیست. نمیخوام بگم جعال همه جا جعل میکنه، نه، جعال گاهی هم درست میگه، ولی اینجا درست گفته یا نه اطمینان ندارم. نو زمان صدور روایات زمان تقیعی بوده، چه برای امام که بیان می کرده، چه برای این محدثین و روایات که روایات رو به نسل بعد می خواستن منتقل کنن. دستشون باز نبود که خیلی راحت بتونن همه ی حرف ها را نقل کنن. اما عاشره دهم که و ما ادراک من عاشره، این که بسیاری از روایات ما، بسیاری از کتب روایی ما، بسیاری از روایات روات قبل و بسیاری از کتب روایی ما الان متاسفانه عین اثری ازش. من مبنا را امروز رجال نجاشی قرار میدم، یه چند مورد رو میخونم باز تا ببینیم به کجا میرسه. رقم 7 رجال نجاشی صفحه 12، در ترجمه حال ابان ابن تقلب. الان شما میتونید با یه تحقیق کامپیوتری برید شب منزل ببینید کل تراث ما از ابان ابن تقلب چند تا روایت داره. من اینو کار نکردم، میتونید کار کنید ببینید تو اسناد ما چند جا روایت از ابان ابن تقلب. حالا نگاه کنید در اینجا صفحه 12 مجال نجاشی، انا ابی عبدالله علیه السلام، ان امام صادق فرمود ان ابان ابن تقلب روا عنی 30,000 حدیث فربها عنی 30,000، 30,000 روایت رو از من نقل کرده، شما هم از او برید نقل کنید. خیلی راحت الان ببینیم آیا واقعا اگه این هست که قطعاً نیست، تعداد خیلی کمه که اصلا با 30,000 سازگاری ندار. حالا همینجا اینم داخلش بگیم که مربوط به این رجال نجاشی بیاد بیرون. رجال کشی رقم 1208، از قول محمد ابن مسلم نقل میکنه. الان مسند محمد ابن مسلم چاپ شده، یعنی تمام روایات محمد ابن مسلم استفتار شده. نگاه کن محمد ابن مسلم میگوید من از امام باقر 30,000 حدیث شنیدم و از امام صادق 16,000 حدیث، 16,000 مجموعش میشه چقدر؟ 46,000. شما ببینید آیا با این روایت از محمد ابن مسلم ما زیاد داریم از امامین، آیا این 46,000 میشه یا نه؟ که قطعا نمیشه. چی؟ ما عنوان قطعی نمیگم اینا، یکی یکی بیم جلو، یه شاهد یه شاهد، ما میخوام الان بحث تاریخی بکن، درست شد؟ این دوتا سه رقم لحاظات ما میگم بعدم میگیم اون انسداد رو باید چگونه شکست با تجمیع قرار. رقم 44 رجال نجاشی، صفحه 25، ابراهیم ابن مسلم، میگه ثقتون ذکره شیوخنا فی اصحاب الاصول، یعنی ای آقا نویسنده اصله، اصل اون کتاب هاییست که راوی مستقیم از امام چیزایی رو شنیده و نوشته، درست؟ این جز اصحاب اصول. حالا شما بروید در مجامع روایی ما ببینید از این آقا چقدر روایت ابراهیم ابن مسلم. رقم 182 ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد، کتاب های ایشون رو نام میبره، تعداد زیادی از کتاباشو میبره، بعد میگوید و ذکر بعض اصحابنا ان له کتبا آخر، خب که اینا رو دیگه خود نجاشی که انهو ندید، اسمشو فقط داره روایت، یعنی در زمان نجاشی نبوده، لااقل دست یه همچه بزرگی نبوده. رقم 216 احمد ابن میسم، کان من ثقات اصحابنا الکوفیین و من فقهائهم کتابا و له کتب لم ارى منها شیئا. نجاشی هم اصل شیخ طوسیه، شاگرد شیخ مفیده، جزء قدماست. ایشان میگه من از کتاب های ایشان چیزی ندید. این رقم 229 احمد ابن محمد ابن علی، ادامه میده ترجمه شو، میگه سن نفر کتبن منها چی و چی و چی ولم ارى من هذه الكتب الا کتاب الصيام حسب، ولی کتابای دیگه شو اسمشو میدونم، اینا اسمشو میگه، اما میگه لم ارى از این کتاب. رقم 467 سعد ابن عبدالله اشعری، محدث مشهور، در صفحه 177 میگه صنف سعد کتبا کثیره وقع الینا منها این کتب. یعنی چی بگید ببینم؟ ولی نامهاشو اصلا ممکنه بدونه. این هم یه نام. رقم 622 صفحه 235 عبدالرحمن ابن ابی نجران که ثقتون ثقه هست، جزء بزرگان روات ماست، لهو کتبون کثیره، قال ابوالعباس، از استادش نقل میکنه نجاشی ابوالعباس، لم ارى منها الا کتابه فی البیع و الشراء. شما میتونید بگید وقتی اون زمان استاد نجاشی ابوالعباس میگه از کتابایی ایشون من تا این کتاب بگوشرایش رو دیدم، بقیه رو ندید، معلوم میشه دستشون همه این کتاب ها نبوده. 640 در ترجمه عبدالعزیز ابن یحیی میاد تا صفحه 246، خیلی کتاب داره، نامهاش رو بیان میکنه. درست شد؟ هاذهی، این عبارت در صفحه 244، عبارت توجه کنید، هاذهی جملتو کتب ابی عبدالله الجلودی، این که همین کتاب باشه، التی رأیتو ها فی الفهرستات، نه که خود کتاب رو دیدم ها، تو کتاب هایی که فهرست نام های کتب رو ذکر می کنند نام این کتاب رو من دیدم، نامش رو فقط دیدم. وقد رأیتو بعضها، خود کتاب رو هم بعضی شد. رقم 887 صفحه 326 شنیدید داستانشو؟ صفحه 326 جناب محمد بن ابی عمر میگوید ان اخته دفنت کتبه فی حال استتارها و کونه فی الحبس، در زمانی که ایشون زندان بوده، 4 سنین فهلکت الکتب و قیل بل ترکتها فی قرفت، فی جای مخفیش کرد، فصال علیه المطر فهلکت، فحدث من حفظه، یه اعتماد میکرد به حافظه. و حافظه یه انسان هم حدی داره، همه اون روایاتش آیا یادشه؟ اطمینان دارید که همه اون چرا که ابن ابی عمر نوشته بود ولو بی سند ولو مرسل نقل کرده؟ یا طبیعتاً چیزی ممکنه فراموش بشه؟ طبیعیه. اینا شواهدیست که نشون میده قرائنی روایاتی بلکه کتابهایی در دست ما اکنون نیست، و از بین رفته، که بعضی در دست قدما بوده از فقها، بعضی حتی در دست اونها هم نبوده. حالا این بحث ان شاء الله باز فردا پیگیری میکنیم، ببینیم با وجود این که چنین مشکلاتی سر راه خراس روایی ما هست چه باید بکنیم. در این حالی که عرض کردم قطب اجتهاد و استنباط همین روایات، چون در قرآن کریم که فروع به اون معنا زیاد نیامده، ما مجبوریم با روایات درستش بکنیم. این هم مشکل روایات ما. حالا چه باید کرد؟ انشاءالله فرد.